صفحه 1086. اگر بعدها ناپولئون در نزدیکی تاراتینو حتی با 1/10 آن انرژی و قدرت که در اسمولسک به حمله پرداخت به روسها میتاخت چه میشد؟ اگر فرانسویان به پترزبورگ میرفتند چه میشد؟ در تمام این موارد مفروض ممکن بود این پیشروی مورب نجات بخش موجبات انهدام ارتش روسیه را فراهم سازد. سالسن نامفهوم تر از همه این مسئله است که پژوهندگان علم تاریخ هنگام بررسی وقایع گذشته عمدن نمی‌خواهند به این نکته توجه کنند که پیشروی مورب را به هیچ وجه نباید به هیچ فرد واحدی منتسب ساخت، زیرا هیچ کس هرگز آن را پیش بینی نکرده بود و این مانور مانند عقب نشینی در فیلی اصولا هرگز به شکل کامل خود در نظر هیچ کس مجسم نشد، بلکه همه اینها قدم به قدم و قسمت به قسمت و ساعت به ساعت و لحظه به لحظه نتیجه و حاصل عده بیشماری از متنوع‌ترین شرایط بود و فقط وقتی که انجام پذیرفت و به صورت حادثه ی انجام یافته درآمد بدان صورت و شکل کامل خود مجسم گشت. در شورای جنگی فیلی نظریه اکثر فرماندهان روس عقب نشینی مسلم و ضروری در جهت مستقیم یعنی از جاده نیژگوردو بود. دلیل این مدعا آن است که در آن شورا اکثریت آرا طرفدار این نقشه بود و مهمتر از همه گفتگوی مشهور فرمانده عالی با لانسکوی رئیس کارپردازی قشون پس از ختم شورا گواه بر این مدعا است. لانسکوی به فرماندهی عالی گزارش داد که آذوقه برای قشون بیشتر در کنار اوکا در استانهای تولا و کالوگا جمع شده است و در صورت عقب نشینی به جهت نیژنی ذخایر آذوقه به واسطه وجود رودخانه بزرگ اوکا که به سبب یخبندان زمستان عبور از آن میسر نیست از ارتش جدا خواهد ماند. این مسئله نخستین علت لزوم انحراف ارتش روس از جهت مستقیم به سوی نیژنی بود که قبلا طبیعی ترین مسیر عقب نشینی به نظر می رسید. پس از آن عدم فعالیت فرانسویان که حتی رد ارتش روس را گم کردند و نگرانی های موجود درباره دفاع از کارخانه تفنگسازی تولا و از همه این علل مهمتر منافع نزدیک بودن به ذخایر آذوقه ارتش روس را مجبور ساخت که باز هم بیشتر به سمت جنوب یعنی به جانب جاده تولا متمایل شود. پس از آن که ارتش روس با پیشروی دلاورانه خود به جاده تولا رسید فرماندهان قشون مصمم بودند که در حوالی پادولسک توقف کنند و به هیچ وجه قصد موضع گرفتن در تاراتینو را نداشتند. اما اوضاع و شرایط بیشمار دیگر من جمله پیدایش مجدد قشون فرانسه که پیشتر روسها را گم کرده بود و نقشه های گوناگون پیکار و از همه مهمتر وفور آذوقه در کالوگا ارتش ما را واداشت که بیشتر به سوی جنوب منحرف شود و از تولا به جاده کالوگا و تاراتینو که مرکز خطوط مواصلاتش با انبارهای آذوقه بود برود. به علاوه همچنان که نمیتوان به این سوال که چه موقع مسکو رها شد پاسخ داد، به این سوال که چه موقع تصمیم پیش روی به سوی تاراتینو گرفته شد و این تصمیم از طرف چه کسی اتخاذ شد نیز نمیتوان جواب درستی داد. فقط وقتی که قشون به واسطه یه نبردهای بیشمار و کوچک خود توانست به تاراتینو وارد شود، مردم رفته رفته معتقد شدند که ایشان طالب همین عمل بودند و مدت‌ها بود که وقوع آن را پیش بینی می‌کردند. فصل دوم. حرکت مورب مشهور فقط عبارت از این بود که ارتش روس که تا آن زمان پیوسته در جهت مخالف خط حمله فرانسویان عقب می نشست، در این وقت که حمله فرانسویان قطع شده بود، از خط مستقیم عقب نشینی قبلی منحرف شد و چون دشمن را به دنبال خود ندید، طبیعتاً بدان جهتی متمایل گشت که سر راه خود ذخایر آذوقه فراوان را در اختیار داشت. اگر برای قشون روس فرماندهان نابغه‌ای قائل نشویم و تنها ارتش را بدون فرمانده در نظر بگیریم، در این صورت البته این ارتش جز مراجعت به مسکو از مسیر کمانی شکل و حرکت بدان قسمتی که آذوقه فراوان بود و در راه پیشرویش منطقه حاصلخیزی وجود داشت نمی توانست عمل دیگری را انجام دهد. این پیشروی از جاده نیژه‌گرود به جاده‌های ریازان و تولا و کالوگا به حدی طبیعی بود که سربازان غارتگر ارتش روس نیز در همین جهت می‌گریختند و از پترزبورگ نیز پی در پی به کوتوزوف دستور داده می‌شد که ارتش خود را به همین سمت هدایت کند. در تاراتینو کوتوزوف نامه توبیخ‌آمیزی از امپراتور دریافت داشت که چرا قشون را به جاده ریازان برده است و ضمناً انتخاب همان موضعی که هنگام دریافت این نامه در مقابل کالوگا اشغال کرده بود به وی توصیه شده بود. اگر ارتش روس را گلوله‌ای تصور نماییم، این گلوله بر اثر ضربتی که در تمام اردوکشی و مخصوصاً در نبرد بارادینو به آن وارد آمد، در جهت تأثیر آن ضربت مدتی به عقب غلطید، ولی همین که نیروی آن ضربت از بین رفت و دیگر ضربات جدیدی به آن وارد نشد، به وضعی در آمد که وضع طبیعی او بود. هنر و لیاقت کوتوزوف در مانور داهیانه استراتژیکی نبود، بلکه در آن بود که تنها او اهمیت حادثه ای را که به وقوع می پیوست درک می کرد. به علاوه تنها او در آن موقع اهمیت عدم فعالیت ارتش فرانسه را دریافت و بالاخره تنها او بود که پیوسته ادعا می کرد پیکار بارادینو پیروزی ارتش روس به شمار می رود. تنها او که ظاهراً به سبب احراز مقام فرماندهی کل می بایست تمایل شدید به حمله داشته باشد، تمام نیرو و کوشش خود را در این راه به کار می برد تا ارتش روس را از شرکت در پیکارهای بیفایده محفوظ و مصون نگه دارد. حیوان تیر خورده در حوالی بارادینو، یعنی همان محلی که شکارچی فراری او را رها ساخت، افتاده بود. این شکارچی نمی دانست که آیا او زنده است یا نه، آیا هنوز قدرت استقامت و پایداری دارد یا اینکه فقط خود را به مردن زده است. ولی ناگهان ناله این حیوان درنده به گوش رسید. اعزام لوریستون با تقاضای انعقاد صلح به اردوگاه کوتوزوف در حکم ناله این حیوان زخم خورده، یعنی ارتش فرانسه بود که با این پیشنهاد مرگ و نابودی خود را فاش ساخت. ناپولئون که حقیقتاً به آنچه دیگران خوب و شایسته می دانستند توجه نداشت، بلکه آنچه را که خود می پسندید خوب و شایسته می دانست، در این باره هرچه به فکرش رسید بدون داشتن مفهوم برای کوتوزوف نوشت. او چنین نوشته بود: شاهزاده کوتوزوف، من یکی از ژنرال آجودانهای خود را برای مذاکره درباره بسیاری از موضوعهای مهم و جالب نزد شما می فرستم و آرزومندم که آنچه به حضرت والا میگوید، مخصوصاً ابلاغ بزرگ داشت و قدردانی خاص و دیرین مرا از شما باور کنید. ارسال این نامه منظور دیگری جز این ندارد و من به درگاه خداوند متعال دعا میکنم که شما را در سایه الطاف مقدس خود محافظت فرماید. مسکو، 30 اکتبر سال 1812. امضا ناپولئون. کوتوزوف در جواب این نامه نوشت: اگر آیندگان مرا نخستین کسی بدانند که قراردادی از هر نوع که باشد منعقد کرده ام، مرا لعن و نفرین خواهند کرد. این است اراده ملت من. کوتوزوف همچنان تمام نیرو و مجاهدت خود را در این راه به کار برد که قشون را از حمله باز دارد. در ظرف یک ماهی که قشون فرانسه در مسکو مشغول غارت و چپاول بود و قشون روسیه در حوالی تاراتینو آرام و فارغ اردو زده بود، در تناسب قوای طرفین از لحاظ کمیت و کیفیت تغییراتی به وقوع پیوست که در نتیجه برتری قوای روس آشکار شد. هرچند روسیان از وضع قشون فرانسه و شماره افراد آن اطلاعی نداشتند، لکن به مجرد تغییر یافتن تناسب قوا، بیدرنگ به واسطه ی علایم بیشمار آشکار شد که حملات ایشان به قشون فرانسه ضروری و اجتناب ناپذیر است. علایم مزبور عبارت بود از اعزام لوریستون، وفور آذوقه در تاراتینو، وصول اخبار عدم فعالیت و بی‌نظمی قشون فرانسه از جهات مختلف، تکمیل هنگهای قشون روس از داوطلبان، هوای مساعد، استراحت طولانی سربازان روس، ناشکیبایی قشون برای حمله که معمولاً در نتیجه استراحت طولانی در میان قشون به وجود می آید، کنجکاوی برای اطلاع از احوال قشون گمشده فرانسه، شجاعت و دلاوری سربازان خطوط مقدم روس در زد و خورد با فرانسویان در مواضع تاراتینو، وصول اخبار پیروزی های جزئی موژیک ها و پارتیزان های روس، ایجاد رشک و حسد در دل سربازان به واسطه اخبار مزبور، اشتعال آتش انتقام ملت روس خاصه هنگام وجود فرانسویان در مسکو، اطلاع مبهم سربازان روس از تغییر تناسب قوا و اطمینان به برتری خیش، سرانجام تمام این علایم و نشانه ها موجبات لزوم حمله را آشکار ساخت و چون قشون روس از برتری نیروی خود آگاه شد، بیدرنگ با همان دقت که زنگ ساعت پس از آن که عقربه آن یک دور کامل چرخید به صدا در می آید، در محافل عالی تر قشون روس نیز متناسب با این تغییر واقعی قوا فعالیت شدیدتر شد و خشخش چرخ ها و آهنگ زنگ ها آشکار گشت. ارتش روس از طرف کوتوزوف و ستاد او و امپراتور که از پترزبورگ امریه های پیاپی صادر می کرد اداره می شد. در پترزبورگ حتی قبل از دریافت خبر تسلیم مسکو، نقشه مفصل تمام اردوکشی تنظیم شده و برای راهنمایی کوتوزوف فرستاده شده بود. با آنکه این نقشه با فرض نیفتادن مسکو به دست دشمن تنظیم شده بود، معزالک در ستاد کوتوزوف مورد تصویب قرار گرفت و به اجرای آن اقدام شد. فقط کوتوزوف در جواب نوشت که حملات تدافعی در فواصل دور همیشه به دشواری انجام می گیرد. برای رفع اشکالات موجود دستورهای تازه از پترزبورگ رسید. اشخاص جدیدی را هم نزد کوتوزوف فرستادند که موظف بودند اعمال کوتوزوف را مراقبت نمایند و درباره آن به امپراتور گزارش دهند. در این موقع سازمان تمام ستاد ارتش روس تغییر کرد. به جای باگراتیون مقتول و به جای بارکلای رنجیده و برکنار شده، اشخاص دیگری را منصوب نمودند. کسانی که نقشه سازمان جدید ستاد را طرح می کردند به جد چنین می پنداشتند که انتصاب آ به جای ب و انتصاب ب به جای د یا برعکس انتصاب د به جای آ بهتر خواهد بود. پنداشتی از این عمل جز رضای خاطر آ و ب ممکن است نتیجه دیگری عاید شود. در ستاد ارتش به واسطه خصومت کوتوزوف با رئیس ستاد خود بنیکسون و حضور معتمدین امپراتور و نقل و انتقالات جدید و عزل و نصب فرماندهان هر دم بر شدت مبارزه بغرنج دسته های مختلف افزوده می شد. آ برای ب پاپوش می دوخت و د برای س کارشکنی می کرد. اغلب اوقات در تمام این پاپوش دوزی ها و کارشکنی ها موزه آنتریک آن امر جنگی و نظامی بود که این مردم به خیال خود آن را رهبری می نمودند. اما آن امر جنگی بدون مداخله ایشان، مخصوصا به همان صورت که باید جریان داشته باشد، جریان خود را می پیمود، یعنی هرگز با نقشه های این عده مطابقت نداشت، بلکه نتیجه تأثیر متقابل نیروها و مناسبات توده ها بود. تمام این نقشه ها و تمهید ها که یکدیگر را باطل و خونسا می کرد، جز انعکاس حقیقی آنچه می بایست در محافل عالی قشون به وقوع پیوندد، چیز دیگری نبود. امپراتور در نامه دوم سپتامبر خود که پس از پیکار تاراتینو به دست کوتوزوف رسید، چنین نوشته بود: شاهزاده میخائیل ایلاریونوویچ، از روز دوم سپتامبر مسکو در دست دشمنان است. گزارش آخری شما به تاریخ 20 سپتامبر نوشته شده است، ولی در تمام این مدت نه تنها برای عقب راندن دشمن و آزاد ساختن پایتخت اول کشور هیچ اقدامی به عمل نیامده است، بلکه حتی از مضمون آخرین گزارش شما چنین برمی‌آید که باز هم عقب نشینی کرده اید و یکی از واحدهای قشون دشمن سرپوخوف را اشغال کرده و تولا هم با کارخانه های مشهورش که برای ارتش فوق‌العاده ضروری است در معرض تهدید است. از گزارش های جنرال وینسنت گرود چنین مستفاد می شود که سپاه 10,000 نفری دشمن به طرف جاده پترزبورگ پیشروی می کند و سپاه دیگری که از چند هزار مرد جنگی تشکیل شده به سوی دمیتروف در حرکت است. سپاه سوم هم مشغول پیشروی به سوی جاده ولادیمیر است و چهارمین سپاه نیرومندتر میان روزویا و موژائیسک موزه گرفته است. ناپولئون نیز روز 25 سپتامبر وارد مسکو شده است. چون دشمن طبق این اطلاعات قوای خود را با اعزام واحدهای نسبتاً نیرومند خود به جهات مختلف متفرق ساخته است و ناپلئون با گارد خود در مسکو است، آیا باز تصور می‌کنید که قوای دشمن در مقابل شما قابل ملاحظه است و آیا این اوضاع و احوال به شما اجازه نمی‌دهد که عملیات تهاجمی را شروع کنید؟ برعکس، با اطمینان کامل می‌توان گفت که دشمن با واحدها یا لااقل با سپاهی که به مراتب از ارتش تحت فرماندهی شما ضعیف‌تر است، شما را تعقیب می‌نماید. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که شما می‌توانستید با استفاده از این اوضاع و شرایط در لحظه مساعدی به دشمن ضعیف‌تر از خود بتازید و او را منهدم سازید، یا لااقل وی را به عقب نشینی وادار کنید و بدین ترتیب قسمت اعظم استانهای اشغال شده را محافظت نمایید و در نتیجه خطر را از تولا و شهرهای دیگر کشور ما دور سازید. اگر دشمن بتواند سپاه نیرومندی را به طرف پترزبورگ که امکان نگاهداری قشون قابل ملاحظه‌ای در آن نمی رود اعزام نماید، مسئولیت این امر با شماست، زیرا اگر شما با ارتش تحت فرماندهی خود مصممانه و فعال به عمل دست میزنید، تمام وسایل جلوگیری از این بدبختی را در اختیار خواهید داشت. به خاطر داشته باشید که شما هنوز باید به مناسبت تسلیم مسکو به وطن توهین شده ما جواب بدهید. شما به تجربه میدانید که من همیشه آمادم تا خدمات شما را پاداش بدهم و اینک همچنان بر سر عهد خود هستم، اما من و روسیه حق داریم که در سایه فهم و درایت و نبوغ نظامی شما و شجاعت و دلاوری ارتش زیر دست شما، جدیت و پایداری و ثبات و موفقیت شما را متوقع باشیم. اما در همان موقع، یعنی قبل از وصول این نامه که مبین انعکاس آشکاری از تغییر نسبت قوای طرفین متخاصم در پترزبورگ بود، کوتوزوف دیگر نمیتوانست ارتش خود را از حمله باز دارد و پیکار با دشمن آغاز شده بود. روز دوم اکتبر شاپووالوف قزاق هنگام گشت با تفنگ خود یک خرگوش را کشت و خرگوش دیگری را مجروح کرد. شاپووالوف هنگامی که دنبال خرگوش مجروح می دوید به اعماق جنگل رسید و به جناح چپ ارتش مورات که بدون هیچ اقدام احتیاطی در آنجا موضع گرفته بود برخورد. چون قزاق به قسمت خود مراجعت نمود، خندان برای رفقایش شکایت کرد که نزدیک بود من به دست فرانسویان بیفتم. پرچمداری این داستان را شنید و جریان واقعه را به فرماندهش اطلاع داد. قزاق را احضار کردند، از وی تحقیق نمودند و خواستند از این فرصت برای روبودن اسبهای فرانسویان استفاده کنند. اما یکی از افسران که با فرماندهان ارشد ارتش آشنا بود، این قضیه را به ژنرال وابسته به ستاد اطلاع داد. در این ایام در ستاد هیجان شدیدی حکم فرما بود. یرمولوف چند روز پیش از این واقعه نزد بنیکسون آمد و با تضرع از وی خواهش کرد که تمام نفوذ خود را در فرماندهی کل برای کسب اجازه شروع حمله به کار برد. بنیکسون به وی جواب داد: اگر من شما را نمی شناختم می گفتم که شما حقیقتاً طالب آنچه درخواست می کنید نیستید، زیرا کافیست که من مطلبی را به عنوان اندرز و مشورت اظهار کنم تا حضرت اشرف بیشک اکسان را انجام دهد. گزارش قزاق که از طرف گشتی های اعزام شده تایید گشت ثابت کرد که لحظه ی قاطع فرا رسیده است. فنر کشیده شده ی موشک در رفت و چرخهای ساعت به حرکت آمد و تنین زنگ های آن برخاست. کوتوزوف با وجود تمام قدرت ظاهری و عقل و تجربه و مردم شناسی خود، پس از ملاحظه یادداشت بنیکسون که مستقیماً گزارش نیز در این خصوص به تزار داده بود و با توجه به آرزو و تمایل تمام فرماندهان که به گمان موافقت با آرزو و تمایل تزار خواستار حمله بودند و با توجه به اخبار و گزارش‌های قزاق‌های گشتی، دیگر نمی توانست از پیشروی اجتناب ناپذیر جلوگیری کند و با صدور فرمان حمله که بیهوده و زیان بخش می شمرد، در حقیقت موافقت خیش را با عمل انجام گرفته ای اعلام نمود. یادداشتی که بنیکسون راجع به لزوم حمله تقدیم داشت و گزارش‌های قزاق‌ها درباره بی‌دفاع بودن جناح چپ دشمن تنها آخرین علائم لزوم صدور دستور حمله بود، چنان که شروع حمله نیز در روز 5 اکتبر تعیین شد. بامداد روز 4 اکتبر کوتوزوف دستورهای تاکتیکی را امضا کرده و تول آنها را برای یرمولوف قرائت کرد و به وی پیشنهاد نمود که به واحدهای قشون ابلاغ نماید. یرمولوف گفت: خوب اکنون وقت ندارم، و از کلبه خارج شد. این دستورهای تاکتیکی که تول آنها را تنظیم کرده بود بسیار خوب بود و هرچند به زبان آلمانی نوشته نشده بود، ولی مانند دستورهای تاکتیکی نبرد استرلیتز حاوی این مطالب بود: ستون اول به فلان مکان و ستون دوم به فلان مکان حرکت کند و نظایر آن، و تمام این ستونها روی کاغذ در وقت معین از مکان معین عبور می کرد و دشمن را منهدم می ساخت. در این دستور نیز مانند تمام دستورهای تاکتیکی همه مسائل بسیار عالی طرح و تنظیم و پیشبینی شده بود، ولی مانند تمام دستورهای تاکتیکی شاید حتی یک ستون نیز در آن موقع که در این دستور تاکتیکی پیشبینی شده بود به محل معین خود نرسید. وقتی دستورهای تاکتیکی در نسخه های متعددی به میزان احتیاج تهیه شد، افسری را نزد یرمولوف فرستادند تا این دستورها را برای توزیع آن بین فرماندهان به وی تحویل دهد. افسر جوان گارد که امربر کوتوزوف بود، خرسند و شادمان از این مأموریت مهم به ستاد یرمولوف رفت. مستر یرمولوف در جواب سؤال او گفت: تشریف بردند. افسر گارد سوار نزد ژنرالی که یرمولوف اغلب پیش وی بود رفت. آنجا هم در جواب سوال او گفتند نه، ژنرال هم تشریف ندارند. افسر گارد سوار اسب شد و نزد ژنرال دیگری رفت. نه، تشریف بردند. در این حال افسر با خود گفت اگر برای تأخیر انجام این ماموریت مسئول واقع نشوم خوب است. تأسف در اینجاست. ناچار تمام اردوگاه را گشت. عده‌ای می‌گفتند که یرمولوف را دیدند که با فرماندهان دیگر به طرفی می‌رفته است. جماعت دیگری می‌گفتند که او بیشک دوباره به اقامتگاه خود مراجعت کرده است. افسر بدون خوردن غذا تا ساعت 6 عصر جستجو کرد و یرمولوف را نیافت و هیچ کس هم نمی‌دانست که او در کجاست. افسر جوان به نزد یکی از رفقایش رفت و شتابان لقمه چند خورد و دوباره به صفوف طلایه نزد میلورادوویچ برگشت. میلورادوویچ نیز خانه نبود، اما در آنجا به وی گفتند که میلورادوویچ به مجلس رقص در خانه ژنرال کیکین رفته است و یرمولوف نیز باید قطعا در آنجا باشد. خب خانه ژنرال کیکین کجاست؟ یکی از افسران قزاق یک خانه اربابی را که تا آنجا فاصله بسیار داشت به وی نشان داده گفت آنجا در یچکینا. چه؟ آنجا؟ آن طرف خط زنجیر؟ دو هنگ ما را امروز به آنجا فرستادند. امروز در آنجا مجلس عیش و نوش مفصلی برپاست. دو دسته موزیک، سه دسته آوازخوان. افسر جوان گارد از خط زنجیر گذشت و به سوی یچکینا رفت. هنگامی که به خانه نزدیک می شد از فاصله دور آهنگ فرح بخش و دلپذیر تصنیف‌های رقص سربازی را شنید. تصنیف در چمنزار همراه با سوت و آهنگ ساز زهی که گاه گاه در میان فریادهای رسا محو می شد به گوش می رسید. افسر از استماع این آهنگ ها دلشاد شد، اما در این حال ترسید که مبادا در تأخیر اجرای ماموریت به این مهمی مقصر باشد. ساعت 9 شب بود. از پیاده شد و به هشتی خانه بزرگ اربابی که آسیب نادیده میان مواضع روسها و فرانسویان واقع بود رفت. در بوفه و سرسرا خدمتکاران با شراب و اغذیه شتابان در حرکت بودند. سربازان سرودخان زیر پنجره ایستاده بودند. افسر را به اتاق هدایت کردند و او در آنجا فرماندهان عالی رتبه ارتش من جمله یرمولوف را با قامت بلند و برجستش مشاهده کرد. تمام ژنرال ها دکمه های لباس رسمی خود را گشوده با چهره های سرخ و برافروخته در نیم دایره ایستاده بلند بلند می خندیدند. در وسط تالار ژنرال میان قامت و زیبا که چهره سرخ داشت چابک و ماهرانه ترپاکا می رقصید. ها ها ها، نیکولای ایوانوویچ را نگاه کنید. افسر دریافت که اگر در این دقیقه فرمان مهم را ابلاغ کند تقصیر او دو برابر خواهد بود و خواست اندکی تأمل کند، اما یکی از ژنرال ها که او را دید و دریافت به چه منظوری آمده است به یرمولوف اطلاع داد. یرمولوف با چهره درهم کشیده نزد افسر رفت و پس از استماع فرمان بیان که سخنی به وی بگوید نوشته ها را از دست او گرفت. آن شب رفیقی افسر گارد سوار که جزء افسران وابسته به ستاد بود درباره یرمولوف گفت تو تصور میکنی که او تصادفاً از خانه رفته بود؟ نه، این عمل عمدی بود، مخصوصاً کاری میکرد که تو او را نیابی. منظور او این بوده است که چوب لای چرخ کانوونیتسون بگذارد. خواهی دید که فردا چه هرج و مرجی برپا میشود. پنجم. فردای آن روز کوتوزوف فرتوت و سال خورده صبح زود از خواب برخاست، لباس پوشید و با عدم تمایل به راهبری پیکاری که با آن موافقت نداشت در کالسکه نشست و از لتاشوکا در پنجورستی پشت تاراتینو به جانب محل تجمع ستونهای مأمور حمله رهسپار شد. کوتوزوف هنگام حرکت گاهی چرت می زد، زمانی بیدار می شد و گوش می داد که آیا از سمت راست جاده صدای تیراندازی نمی شنود و آیا عملیات جنگی آغاز نشده است، اما هنوز همه جا و همه چیز در خاموشی فرو رفته بود و سپیده ی صبح روز مرطوب و گرفته ی پاییز تازه شکفته می شد. کوتوزوف هنگامی که به تاراتینو نزدیک می شد، سوارانی را دید که اسبان خود را از میان جاده به سوی آبشخور می بردند. کوتوزوف به ایشان نگریست، کالسکه را متوقف ساخت و پرسید که ایشان به کدام هنگ تعلق دارند. سواران از آن ستونی بودند که در آن موقع می بایست در فاصله بسیاری پیشا پیش قشون در کمینگاه موضع گرفته باشند. فرمانده یک کل سال خورده با خود گفت شاید اشتباهی روی داده باشد، اما پس از پیمودن مسافتی هنگ های پیاده را دید که تفنگ هایشان در جلد بود و سربازان مشغول پختن غذا بودند و هیزم جمع می کردند. کودوزوف افسر ایشان را احضار کرد و افسر گزارش داد که هنوز دستور حرکت به ایشان نرسیده است.